اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزیه احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز 25 ماه جولای را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سازمان غذا و زراعت ملل متحد در گزارش در مورد نیاز روزافزون به مواد غذایی در افغانستان اعلام کرده است که از هر 5 تن در این کشور 2 نفر به دلیل تغییرات ناگهانی اقلیمی، سیاسی و اقتصادی از امنیت غذایی برخوردار نیستند. در این گزارش که در توییتر دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا بر روز دوشنبه 24 ماه جولای نشر شده، گفته شده است که خشکسالی شدید و گسترده و زمستان زندگی دهقانان را تحت تأثیر قرار داده و هزینه محصولات را افزایش بخشیده است. در این گزارش آمده است که در حالی که 80% خانواده ها برای تأمین غذا و درآمد به زراعت وابسته اند، فراهم کردن حمایت های بشر دوستانه برای امرار معاش اهمیت فزاینده دارد. انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه میگوید که از اول ماه جنوری تا 22 ماه جون 15020 پناهجوی افغان از آن کشور اخراج شده اند. علی حکمت مسئول این انجمن به صدای آمریکا گفت این رقم بیش از 55% پناهجویان افغان را تشکیل میدهد که طی سال روان میلادی در آن کشور بازداشت شده اند. حکمت افزوده است که بر اساس ارقام وزارت داخله ترکیه، پلیس آن کشور از جنوری تا اواسط ماه جون 88000 پناهجو را از کشورهای مختلف بازداشت کرده است که در این میان بیش از 27000 شهروندان افغانستان هستند. بر اساس ردبندی وزارت داخله ترکیه، شهروندان افغان در صدر مهاجرین غیرقانونی قرار دارند که بازداشت شدند. بر اساس آمارها تا کنون حدود 300000 پناهجوی افغان در ترکیه ثبت شدند که شامل پناهندگان و شهروندان افغان با اقامت کوتاه مدت می شوند. نزدیک به 1 سال از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر پیشین القاعده در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکایی بر اقامتگاه وی در شهر کابل، پایتخت افغانستان می‌گذرد. اما رهبران طالبان هنوز هم کشته شدن الزواهری را تایید نکرده و یا در مورد آن اظهارات ضد و نقیض دارند که شک و تردیدها را در مورد تعهدات این گروه در مبارزه بر ضد تروریسم قوت می‌بخشد. ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، روز جمعه گذشته در مصاحبه با تلویزیون العربیه عربستان سعودی گفت ما هیچ معلومات در مورد ایمن الزواهری نداریم و ما در کشتن وی هیچ دخل نداشتیم. همچنین محمد قاسم خالد، والی طالبان برای شهر کابل، بر روز شنبه در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفت آمریکایی ها هیچ شواهد و مدارک معتبری را ارائه نکردند که دال بر کشته شدن رهبر القاعده باشد. 3 هفته پیش جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در مورد نقش طالبان در سرکوب القاعده حرف زد. این در حال است که وزارت خارجه طالبان فوراً به سخنان بایدن واکنش نشان داد و آن را درک حقیقت در مورد عدم حضور گروه‌های مسلح در افغانستان خوانده و بار دیگر تأکید ورزید که به هیچ گروه اجازه داده نخواهد شد تا از خاک افغانستان برای آسیب رساندن بر دیگران استفاده شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. رسانه‌های دولتی ایران یکشنبه 23 ماه جولای گزارش دادند که ایران تمرینات سالانه نیروی هوایی را در بخش مرکزی آن کشور آغاز کرده است. این تمرینات پس از آن آغاز شد که ایالات متحده و منظور جلوگیری از توقف کشتی‌های تجارتی توسط ایران در تنگه هرمز، کشتی و جت‌های جنگی را به حوزه خلیج فارس اعزام کرده است. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، گزارش داده است که نیروهای هوایی آن کشور از 11 پایگاه هوایی در تمرینات نظامی موسوم به فداییان اشتراک کردند. حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی اردوی ایران، گفت است که پیام مهم این تمرینات دوستی، صلح و آرامش و امنیت در منطقه است. نیروی هوایی اردو در کنار سایر نیروهای مسلح کشور وظیفه تأمین امنیت آسمانی ایران اسلامی را به عهده دارند. ایران هر از گاهی چنین تمرینات را راه اندازی کرده ادعا می کند که این گونه تمرینات برای ارزیابی آمادگی جنگی این نیروها و نمایش توانایی های نظامی این کشور طراحی شده است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. 2 فرد معترض در شهر کوپنهاگن، پایتخت دنمارک، دیروز دوشنبه 24 ماه جولای نسخه‌ای از قرآن را در برابر سفارت عراق به آتش کشیدند. معترضان که خود را وابسته به گروه میهن پرستان دنمارک می‌خوانند، نخست قرآن را لگدمال کرده سپس به آن آتش افروختند. پس از آن که سلوان مومیکا مهاجر عراقی مقیم سویدن قرآن و پرچم عراق را در مقابل سفارت عراق در شهر استکهلم پایتخت سویدن به آتش کشید، تظاهرات گسترده در شماری از کشورهای اسلامی راه اندازی شد. معترضان در بغداد پایتخت عراق بر سفارت سویدن یورش برده و آن را به آتش کشیدند و حکومت عراق سفیر سویدن را اخراج کرد. مقام های عملیات نجات اندونزیا دیروز دوشنبه 24 ماه جولای گفتند در اثر غرق شدن یک کشتی در سواحل جزیره سولاوسی در آن کشور کم از کم 15 تن جان باخته و 19 تن دیگر مفقود الاثرند. مسئولان محلی عملیات نجات با نشر اعلامیه گفتند که این کشتی که حامل 40 تن بود در اوایل نیمه شب غرق شد. بر اساس این اعلامیه 6 تنی که نجات یافتند به شفاخانه منتقل شده اند. تحقیقات در مورد علت غرق شدن این کشتی آغاز شده است. محمد عرفه رئیس اداره عملیات جستجوی اندونزیا در این اعلامیه تایید کرده است که 19 تن هنوز هم ناپدیدند. دو تیم جداگانه عملیات جستجو را ادامه می دهند. رسانه های نیمه رسمی ایران گزارش دادند که مقام های ایرانی یکی از دفاتر بزرگترین شرکت تجارتی الکترونیک آن کشور را مسدود کرده و مراحل قضایی این اقدام آغاز شده است. این اقدام پس از انتشار تصاویر در فضای مجازی اتخاذ شده است که کارمندان زن این شرکت را بدون حجاب اجباری اسلامی نشان می دهد. به نظر می رسد که این اقدام بخشی از کمپاین تازه است که هفته گذشته برای تحمیل قوانین پوشش اسلامی تقریبا یک سال پس از اعتراضات گسترده و تضعیف ستاد امر بالمعروف آغاز شده است. به نظر می رسد دی جی کالا که به صورت غیر رسمی به نام آمازون ایران شناخته می شود، با انتشار تصاویری از یک گرد همایی این شرکت که در آن چندین کارمند زن حجاب نداشتند، قوانین پوشش اسلامی را نقض کرده است. پلیس و معترضان در بیت المقدس دیروز دوشنبه در حال با معترضان درگیر شدند که رئیس جمهور اسرائیل میکوشید تا نوع سازش در قبال پلان اصلاحات در سیستم قضایی آن کشور که از سوی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور پیشنهاد شده است به وجود بیاید. انتظار می رود که به زودی پارلمان اسرائیل روی این پلان رای دهد. نتانیاهو میکوشد تا قدرت محاکم اسرائیل را در حالی که اسرائیل با یکی از بدترین باران ها مواجه است محدود سازد. حکومت اسرائیل این طرح را در ماه جنوری اعلام کرد که بدنبال آن موجی از اعتراضات علیه تصویب این پلان در سرتاسر اسرائیل آغاز شد. چین دیروز دوشنبه با اتخاذ تمام تدابیر مورد نیاز برای حفاظت از امنیت ملی آن کشور در حال متعهد شد که ویلیام برونز رئیس CIA یا دفتر استخبارات مرکزی ایالات متحده از ایجاد مجدد یک شبکه استخباراتی در چین خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات برونز گفته است که این معلومات نادرست است و این ادعای ایالات متحده مبنی بر فعالیت‌های گسترده جاسوسی علیه چین مشکلات ایالات متحده را آشکار می سازد. برونز در ماه می سال جاری به بیجینگ سفر کرد و با مقام‌های چینایی ملاقات کرده بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می‌کنیم. بر اساس پیمان دوبلین، پناهجویان نمی‌توانند در صورت ثبت نشانه انگشت در اولین کشور میزبان در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کنند. این در حالی است که این مسئله باعث شده بسیاری از پناهجویانی که به هدف رفتن به کشورهای مشخصی رنج سفر را متقبل شده بودند حال با آزمون‌های روبرو شدند. ولی آریان در این مورد گزارشی دارد که با هم شنویم.
دردسرهایی که پناهجویان تا رسیدن به اروپا دارند، به ویژه مشکل انگشت‌نگاری و قانون دوبلن. بسیاری از این پناهجویان از یونان تا کشورهای دیگر در مسیر راه با چنین مشکلات روبرو می شوند. بدون رضایت خودشان انگشت نگاری می شوند که این کار پناهندگی آنان را در کشورهای دیگر دشوار می سازد. چنین پناهجویان کم نیستند که قانون دوبلن برایشان مشکل آفرین شده است. صداقت ترکی 2 سال می شود که سرگردان این وضعیت در بلغاری است.
نو حالا چې کله اروپا ته مونږ ورسې دو نو دوی ویل چې تاسو باید لاړ شئ بلغارم غواړي هلته نو ما نشست لګېدلی و دوی بیا ماته ویلي تاسو ولته غواړئ دغه نارنج بیت دوبلر ور دي پورشه ماتیسته بلغارته مسلم نو مشکل د ګوتو د اروپا قانون د کړه د چکر کوم یو مل تاسو اول شس ولګي تاسو کول شي چال تلار شي نو مشکل پام دی باندې دی باید د اروپا نه د خلکو زمونږ ته آزاده چکر زمونږ ګوتو ولګي به د دوبلر مونږ ته معاف کی د ګوتو مونږ کوم مل تاسو به په غیظ کې مونږ ته قبولی راګي
بر بنیاد قانون دوبلن در سال 2013 میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به شمول بریتانیا و 4 کشور دیگر وابسته به این قانون چون نروژ، ایسلند و سوئیس پناهجویانی که با ورودشان به کشور انگشت نگاری میشوند حق درخواست پناهندگی را در دیگر کشورهای شامل قانون دوبلن ندارند. جنت گل از فرانسه به بلغاریا برگشتانده شده است. حالا 6 ماه میشود که در سربستان بی سرنوشت است.
در رای سخت اومدیم ترکیه، بلغار، می سربستان تیر شدیم رفتیم فرانسه. ما انگشتری بلغاریا داشته بودم، ما پس دیپلم شدم بلغار، علی پس اومدم سربیا. سربیا ما در کمپ مشکل دارم، خیلی مشکل، شب بیرون تیر میکنم در جنگلا، اینجا کارت نمیتا در کمپ، این مشکل زیاد ماست.
و اما بسیاری از پناهجویان بدون رضایت خودشان در کشورهای حوزه بالکان انگشت نگاری می شوند و این کار این پناهجویان را به سختی به چالش گرفته است.
گوتی تی لگی پر مملکت که بیا گوتا چه گوتی تی او لگی گی ده غزوانان بیتا اماغ مملکت را گلگی گی و حل تکاولی و که بیتا مل ترازی ده گوتا مشکل داری غط استونده در افغانستان ده هر وگری تا.
در سویدن نیز این معضل پناهجویان زیاد را به چالش گرفته است. بسیاری از پناهجویان افغان در این کشور سال هاست که در بستر نوشتی بسر می برند. افرادی که یا نشان انگشت در دیگر کشورها دارند و یا افرادی که در سویدن پرونده های پناهندگیشان رد شده است و اما به کشورهای دیگری رفتند. عباس نویان سفیر حکومت پیشین افغانستان در استکهلم نیز از این وضعیت ابراز نگرانی می کند.
این مشکلات هست، وجود داره و فعلا متاسفانه مهاجرین ما چی در خارج از افغانستان و چی در داخل افغانستان با مشکلات روبرو هستند.
در حالی که سفارت افغانستان از تلاش ها برای از میان برداشتن چالش های پناهجویان افغان در سویدن سخن می زند و همزمان اما پناهندگی بسیاری از پناهجویان افغان در این کشور رد شده است. انگشت نگاری مهاجران از زمان ورودشان از یونان تا بلغارستان و سربستان و به کشورهای دیگر اروپایی یکی از موضوعات بسیار جدی بوده است، زیرا کشورهای اروپایی انگشت نگاری مهاجران را در کشور نخست خیلی جدی میگیرند و اگر ثابت شود شخص در یک کشور انگشت نگاری شده دوباره به آن کشور برمیگرداندنش.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در جمع کسانی که پس از به قدرت رسیدن طالبان و ایالات متحده متواری شدند، محصلان دانشگاه های افغانستان نیز شامل بودند. این محصلان نگران ادامه تحصیل خود پس از ترک وطن هستند. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می کند.
پس از سقوط کابل به دست طالبان، شمار از دانشگاه ها و کالج های امریکایی برای کمک به شاگردان افغان بورس های تحصیلی فراهم نمودند. فهیمه سلطانی یکی از 60 دختر افغان است که در دانشگاه ایالتی اریزونا در ماه دسامبر 2021 شامل شد و قبلا به طور آنلاین در دانشگاه زنان در بنگلادش درس خوانده است.
قبل از آمدن به ایالات متحده من در برنامه ویژه رهنما کار میکردم. ما اطفال را از جاده ها جمع میکردیم و از آنها حمایت میکردیم که به مکتب بروند. کمک به مردم در اولویت کاری من قرار داشته و هر جایی که باشم این کار را انجام میدهم.
اکنون شماری از شاگردان افغان در دانشگاه های امریکایی شامل شدن و برای آینده خود در امریکا درس میخوانند. شمار دیگر که در افغانستان ماندن آرزوی رسیدن به امریکا را دارند. بام دلارگی از دانشگاه اریزونا میگوید این دانشگاه از زمان تخلیه محسین از افغانستان تا کنون میزبان حدود 70 بانوی افغان میباشد.
به نظرم آنها با وجود آن که از خانه و کاشانه هایشان جدا شدند و خانواده هایشان در وضعیت دشوار باقی ماندند، خوب درس میخوانند. خود عملیه تخلیه برای آنها یک تجربه ترسناک بود.
پس از تقریبا 2 سال، سلطانی 21 ساله پس از رسیدن به امریکا با بورس تحصیلی در رشته علوم اطلاعات در دانشگاه آریزونا برای دریافت درجه لیسانس درس می‌خواند. او می‌گوید که همه چیز او در افغانستان مانده است.
می‌خواستم از افغانستان بیرون شوم و با تحصیل خود ادامه بدهم، اما برایم بسیار دشوار بود و که همه چیز را از دست بدهم. خانواده‌ام، خواهر و برادرم و عزیزانم در افغانستان ماندند. همه چیز من آنجا است.
زنان از دست سلطانی پس از شکست طالبان و حضور قوای آمریکایی طی دو دهه گذشته بزرگ شدند. آنها شاهد رفتن دختران به دانشگاه‌ها بودند و زنان در رشته‌های مختلف مسلکی کار می‌کردند. اما اکنون طالبان زنان را از این آزادی ها محروم ساخته است. اما همکننده پروگرام تحصیلی دختران افغان در دانشگاه آریزونا می گوید صدای این دختران که تحصیل می کنند خاموش نخواهد ماند.
به نظرم این بانوان شماری از تابوها را شکستند و جهان اکنون شاهد بی صدا ماندن زنان افغان و مایوسی آنهاست. اما باید بگویم که مطمئن باشید این زنان خاموش نمی مانند و شجاع هستند. آنها منابع زیادی دارند و هر زمان می درخشند.
سلطانی مانند سایر محصلین افغان که از کشور متولی شده است به خاطر وضعیت دختران افغان با شمول خواهرش که از دانشگاه بازمانده است نگران است.
اکثر اوقات من تحت فشار روحی قرار دارم و ناراحت هستم. با دوستانم تماس میگیرم، با دوستان افغان اینجا صحبت میکنم و گرد هم جمع میشویم یا یک کار میکنیم برای همه ما احساس آرامش میدهد.
تلاش ها برای فراهم ساختن زمینه تحصیل برای زنان افغان ادامه دارد که شامل پروژه بورس قطر برای محصلین افغان است که تاکنون 250 محصل را برای ورود به دانشگاه های آمریکایی و کالج ها کمک نموده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سیلاب ها در افغانستان در روزهای اخیر جان ده ها تن را گرفته، ده ها تن را زخمی ساخته و خسارات هنگفت به جا گذاشته است. آیا تغییر اقلیم یکی از عوامل جاری شدن سیلاب ها و خشکسالی در افغانستان است؟ دکتر فضل الله اختر، محقق در پوهنتون بن آلمان، در مصاحبه با من فوزیه احسان گفت که برای جلوگیری از پیامدهای تغییر اقلیم و مقابله با آن به تدابیر علمی و عملی نیاز است. توجهتان را به این مصاحبه خواهانم.
به نظرتان دلیل سیلاب ها او هم در فصل تابستان چی است در افغانستان؟
از خاطر تغییر اقلیم است که نمونه بارندگی تغییر کرده، دو تقسیم شده که بخش دومیش شدت گرفته، زیادتر شده. از خاطر شدت ازی باعث سیلاب میشه که مشکلات با خود میاره، مردم جان خود میته.
شما گفتین سیلاب ها تقسیم شده، آیا تقسیمات به ضرر وضعیت اقلیمی افغانستان است؟
تغییرات اقلیمی همیش منفی ما گفتن نمیتونم. خب اگر گفتنی از افغانستان داشته باشم، چون که بیش از 80% آب افغانستان از برف که آب میشه یا یخچالا که آب میشه از اونجا میاد. وقتی که امی منبع اصلی آب ما خدا نخواسته اگر از دست بتم، مردم ما ضرر میکنه. اولین چیزی که عایدات بیشتر ما دارم در افغانستان او زراعت است که اتکا داره و یا متکی به آب است که از کوه میاد. مثلا مو فصلی که دمی ماه خوبتر حاصل میداد یا مو سبزیجات که خوبتر حاصل میداد، متاسفانه او شاید او قسم نمو نداشته باشه یا او قسم و مو اندازه حاصل نداشته باشه. از این خاطر برای افغانستان به صورت عموم خطرناک است، یک زنگ خطر است که امو یخچالای ما آب میشه از بین میره. این یک زنگ خطر است برای افغانستان به سالهای آینده.
آیا به نظر شما راه حلی وجود دارد؟ چون با مبارزه با تغییر اقلیم بسیار مشکل است، آیا راه حلی وجود دارد؟ شما راه حلی به این مشکلات میبینید؟
یک خود تغییر اقلیم مشکل جهانی است، تنها به افغانستان نیست. خب کشورهایی که روبرو با تاثیرات منفی تغییر اقلیم هستند میتونن به سطح محلی کار کنن تا که رای حل یا مشکل کمتر بسازه. مثلا متاسفانه علی کسی یک افغانستان بکنم، قسمی که قانون اساسی یا تعطیل شده، لوایح و پالیسی هایی که مربوط به تنظیم آب میشد اونا هم سربست هستن. کارهایی که میشه فردی انتخاب به سال در هر وزارت که باشه، ما از وزارتخانه هایی که مربوط به منابع طبیعی کار میکنه خصوصا اونجا انتخابات فردی است اصلا. که دوامدار نیست، مشکل در کده نمیتونه، یا با اون که مشکل رفته نمیتونه، چیز که کمک کده میتونه یک چیز است که مطور تدابیر برای انداخته شده تا که حفاظه از منابع آب کنه، آب از جلوگیری شده، از آیادش جلوگیری شده، امی اویرنس یا مردم هم خبر باشه از این مشکل، جدیت یا مشکل خبر باشه، امی حاکمان فعلی از طریق رسانه ها مثلا از طریق ادارات مربوطیشان از ریاست مربوطیشان مردم خبر بکنن تا که جدیت خبر باشه و همونطور ما گفتم قوانین اصلا نیست، باز از کجا شروع کنه کجا ختم کنه یک سوال است که حاکم دولت باشن میشه، آبایی که از باران میایه مثلا گور ذخیره کرده بتانیم، یک حرکت ملی کار داره که پشتش یک دولت باشه، قوانین برای انداخته شوه، ذخایر ساخته شوه که آبای سطحی را ذخیره کرده بتانه، چیزی که مهم است ارقام جمع آوری شود، همو مناطقی که دوررس است آبای زیرزمینی آبای سطحی کلشان کنترل شود، از کمی و کاستی در بخش آب مثلا محاسبه شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گروه بریکس از اقتصادهای در حال توسعه سریع برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی همیشه خود را به عنوان جایگزین برای نظم جهانی تحت سلطه غرب قرار داده است. مسئولان بریکس میگویند که تا حال روحی 22 کشور را برای پیوستن به این بلاک جذب کردند. کیت بارتلت از یوهانسبورگ گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
رئیس کنونی بریکس آفریقای جنوبی میزبان نشست سه روزه سالان در جوهانسبورگ در ماه آینده است و میگوید که گسترش بریکس در دستور کار آنها قرار خواهد گرفت. آنیل سوکلال سفیر بریکس آفریقای جنوبی با خبرنگاران گفت که ارجنتین، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که به دنبال پیوستن به این بلاک هستند و این نشان دهنده اعتماد کشورهای جهانی جنوب به این سازمان است.
22 countries have formally approached BRICS countries.
بانک توسعه جدید که مقدار قابل توجهی وام داده است برجسته‌ترین دستاورد است. همچنین منجر به افزایش تجارت بین کشورها شده است و توجه بین المللی را به خود جلب کرده است.
سوکلال گفت که بریکس نیروی قدرتمند تلقی می شود و افزود که بر اساس برابری قدرت خرید اکنون 31.7% از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهد و از G7 که مجمع از دموکراسی های پیشرفته که شامل ایالات متحده نیز می باشد پیشی گرفته است. اما تحلیلگران از جمله دانیل برادلو از پانتون پریتوریا در ارزیابی خود از دستاوردهای مشخص بریکس از زمان آغاز به کار خود در سال 2009 دارای نظرات متفاوتی هستند.
The New Development Bank, which has done a substantial amount of lending, is the
22 کشور به طور رسمی و کشورهای بریکس مراجعت کردند تا عضو کامل شوند. این تعداد از کشورها وجود دارد که به طور غیر رسمی درخواست عضویت در بریکس را داده اند.
با این حال او گفت که این گروه کارنامه متفاوتی دارد و هنوز مشخص نیست که آیا استعداد آن در آینده محقق خواهد شد یا خیر. اما مایکا تی کیسو کوبایی تحقیق کننده در مؤسسه گفتگوی جهانی در پانتون آفریقای جنوبی میگوید که فکر میکند برخلاف انتظارات بریکس خلاف توقع به مقدار مناسب دستاورد داشته است.
باید دارید که زمان ابتدا بریکس پوششی بود که به راحتی توسط بسیاری به ویژه در غرب صرفاً به عنوان یک مفهوم تلقی میشد. میدانید؟ در 15 سالی که وجود دارد دستاوردهای زیادی داشته است.
او به این واقعیت اشاره میکند که این اتحادیه یک مؤسسه مالی توسعه بین المللی را تأسیس کرده است. همچنین به این نکته اشاره میکند که چگونه به دنبال راه‌های جایگزین برای انجام تجارت و ارتقای اسعار محلی به عنوان برخی از این دستاوردها است. با این حال علی خانساچو یک تحلیلگر اقتصادی میگوید که برای مدت طولانی این یک موجود واقعا با ماهیت مفهومی بود.
If we're looking for a silver bullet type thing that's come out of it so far.
من فکر میکنم اگر ما به دنبال چیزی از نوع معجزه انگیز باشیم که تاکنون از آن به میان آمده است، فکر نمیکنم واضح باشد، اما فکر میکنم در روز مدت آن چی میبینیم یک قطب جدید توسعه است و میدونید که مسئله اصلی افزایش چند قطبی جهان است و من فکر میکنم بریکس همچنان این موضوع را نشان میدهد.
بجز از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که نمیتواند به افریقای جنوبی سفر کند زیرا محکمه بین المللی او را برای جنایت جنگی در اوکراین تحت تعقیب قرار میدهد، همه سران کشورهای بریکس شخصا در ماه آینده در نشست سران شرکت خواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده است که نظامیان اوکراینی با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت مسکو و شبه جزیره کریمیا را هدف قرار دادند. مقام‌های روسی اوکراین را به دهشت افغانی متهم کرده و به اتخاذ اقدامات تلافی جویانه هشدار دادند. اوکراین تاکنون در مورد این ادعای روسیه ابراز نظر نکرده است، ولی مقام‌های اوکراینی گفتند که نظامیان روسی امروز نیز تأسیسات بندری در جنوب اوکراین را هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر در این مورد را سعید عزیزرحمن پیشکش می‌کند.
مقام ها در روسیه اوکراین را با راه اندازی یک حمله تیاره بدون سرنشین بر مسکو متهم کرده و گفتند که یک تیاره در نزدیکی مقر وزارت دفاع روسیه سقوط کرده است. شاروال مسکو گفته است که این تیاره دو ساختمان غیر رهایشی را آسیب رسانده، اما تلفات در پی نداشته است. مقام های روسی همچنان گفتند که یک حمله دیگر توسط تیاره بی سرنشین اوایل روز دوشنبه بر یک دیپوی مهمات در شبه جزیره کریمیا صورت گرفت که منجر به مسدود شدن یک شاهراه و یک ایستگاه ریل شد. کرملین گفته است با وجود این حملات تهاجم روسیه بر اوکراین که مسکو آن را عملیات خاص می‌خواند ادامه خواهد داشت.
عملیات ویژه نظامی ادامه دارد. این عملیات ادامه خواهد داشت و اهداف آن باید برآورده شود.
در عین حال مقام های اوکراینی گفتند که نظامیان روسی نیز اوایل روز دوشنبه با استفاده از طیاره های بی سرنشین تأسیسات بندری در شهر اودیسا در جنوب اوکراین را هدف قرار دادند. با گفته مقام ها در نتیجه این حملات 4 کارگر زخم برداشته و یک هنگر غله و چندین دیپو از بین رفته است. والی اودیسا گفته است که روسیه تلاش دارد تا صادرات غله اوکراین به بازارهای جهانی به گونه کامل منع شود. هفته گذشته پس از اعلام روسیه مبنی بر بیرون شدن از توافقنامه صادرات غله اوکراین، حملات نظامیان روسی بر بنادر صادراتی غله در اوکراین افزایش یافته است. همزمان با ادامه حملات روسیه، وزارت دفاع اوکراین گفته است که اردوی این کشور در عملیات ضد تهاجم روسیه توانسته است که در جریان یک هفته گذشته 12 کیلومتر مربع ساحه را در جنوب اوکراین دوباره تصرف کند. این واحد توپچی در منطقه دنباس در شرق اوکراین با استفاده از توپ ساخت ایتالیا در برابر نظامیان روسیه می جنگند و بر ادامه کمک نظامی غرب تاکید دارد.
هر نوع مهمات جدید برای ما فوق‌العاده است. ضرورت داریم. اگر غرب در مورد تلفات غیر نظامی نگران است، هیچ نوع تلفات غیر نظامیان در نتیجه انداخت ما نداریم. ما بر نقطه که حتی کوچکترین خطر هدف قرار گرفتن هموطنان ما در آنجا وجود داشته باشد فایر نمی کنیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عملیات اوکراین را ناکام خوانده است، ولی انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در یک مصاحبه با CNN گفت که اوکراینی ها توانستند تا نصف اراضی را که روس ها تصرف کرده بودند دوباره آزاد کنند، ولی به گفته انتونی بلینکن این جنگ آسان نیست و ممکن چندین ماه طول بکشد. روسیه که با آغاز تهاجم بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 ده ها هزار نظامی را با این کشور فرستاد، هنوز هم بخش های از قلمرو اوکراین در جنوب و شرق این کشور را در اختیار دارد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.